علي ابن موسى الرضا المرتضى يا الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من
أوليائي. ساعت 8 بامداد، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
تشدید حملات رژیم صهیونیستی به غزه و لبنان، دست کم 16 شهید و 30 زخمی. تازه ترین جنایت صهیونیست ها در اردوگاه نصیرات غزه. جنوب بیروت هم بیش از 10 بار بمباران شد. گام دیگر دانش بنیان ها در بومیسازی قطعات راهبردی، ساخت محصولاتی که در صنایع ریلی، دریایی، هوایی و خودرویی کاربرد دارد. در بخش ورزشی، عنوان سومی جهان برای تیم ملی کشتی آزاد ایران در آخرین رقابت‌ها نخودی برنز گرفت، قاسم‌پور برنز را از دست داد و شمار کشته‌های سیل در اسپانیا به 158 نفر رسید، ده‌ها نفر همچنان مفقودند. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام و صبح شما بخیر همراهان عزیز و ارجمند. به بخش خبری 8 رادیو ایران خیلی خوش آمدید. من آل جعفر هستم. هواپیماهای جنگی رژیم صهیونیستی منازل فلسطینیان را در اردوگاه النصیرات در مرکز غزه بمباران و شمار زیادی را شهید و زخمی کردند. طبق آخرین آمارها در بمباران دو منزل مسکونی در شمال اردوگاه النصیرات 16 فلسطینی شهید و بیش از 30 نفر زخمی شدند. همینطور 4 نفر در دیرالبلح به شهادت رسیدند. شمار شهدای روز پنجشنبه هم در نوار غزه 95 نفر گزارش شده که 75 نفر آنها در شمال باریکه شهید شدند. وزارت بهداشت غزه اعلام کرده شمار شهدا در 13 ماه گذشته از 43200 نفر فراتر رفته. در لبنان هم رژیم صهیونیستی زاهیه بیروت و نبدیه را بارها بمباران کرد. رژیم اشغالگر بعد از 11 بار بمباران هوایی زاهیه بیروت هشدار داد ساختمان‌های بیشتری در منطقه‌های تهویت هولقدیر و هریک را باید تخلیه کنند. منابع عبری زبان از اصابت یک پهپاد به پایگاه نظامی در کفرمندا در سرزمین‌های اشغالی 1948 خبر دادند. سامانه‌های پدافندی رژیم صهیونیستی نتوانستند این پهپاد را رهگیری کنند. مقاومت اسلامی لبنان هم اعلام کرده مقر نظامیان صهیونیست را در منطقه اشغالی المتله و کریوت در شمال شهر حیفا هدف قرار داده است. همینطور اتاق عملیات حزب الله در بیانیه اعلام کرده جمع تلفات ارتش صهیونیستی از آغاز آنچه که آن را مانور زمینی در جنوب لبنان نامیده به بیش از 95 کشته و 900 زخمی رسیده است. این تلفات شامل تلفات دشمن در پایگاه‌ها، سربازخانه‌های نظامی، شهرک‌ها و شهرها نیست. 42 تانک مرکابا، 4 بولدوزر نظامی، 2 خودروی مهمر، 1 خودروی زرهی و 1 نفربر ارتش صهیونیست هم منهدم شده. انهدام 3 فروند پهباد هرمس 450 و 2 فروند هرمس 900 هم در فهرست ضربات حزب الله به رژیم اشغالگر است.
حمله‌های پهپادی و موشکی حزب الله به سرزمین‌های اشغالی و اذعان صهیونیست‌ها به دست برتر نیروهای مقاومت در این جنگ. تحلیلگر نظامی صهیونیست:
ما حتی در حملات نیروی هوایی به کمترین بانک اهداف می‌رسیم. ادامه و گسترش عملیات نظامی فایده‌ای نخواهد داشت. حزب الله موفق شد 75 موشک به سمت مرکز الجلیل شلیک کند. حزب الله می‌تواند این کار را چند ماه انجام دهد.
با فرود مکرر پهپادهای رادارگریز حزب الله بر سر سرزمین‌های اشغالی، رادیو ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرده ارتش این رژیم برای رصد پهپادهای حزب الله لبنان ناچار شده شماری از نظامیان صهیونیست را در طول مرز سرزمین‌های اشغالی و لبنان مستقر کند تا با دیدن شلیک پهپادها از سمت لبنان نسبت به حمله پهپادی هشدار دهند. کارشناسان و مقامات پیشینشان میگویند ادامه دادن به جنگ فقط تحمیل هزینه هنگفت برای آنهاست. عضو سابق کنست:
برخی خواستار طولانی شدن مدت زمان جنگ هستند تا زمانی که دشمنانمان پرچم سفید را بالا بیاورند. این اتفاق هرگز نخواهد افتاد. ادامه دادن به جنگ بدون هدف مشخص هزینه هنگفتی را به ما تحمیل خواهد کرد و زیان بزرگی متحمل خواهیم شد.
نویسنده و تحلیلگر سیاسی صهیونیست:
ما دچار شوک شدیم. هر روز 4 یا 5 سرباز کشته میشن. این وضعیت بسیار کشنده است.
و به گفته جانشین شهید سید حسن نصرالله، راه مقاومت ادامه خواهد داشت. شیخ نعیم قاسم، دبیر کل حزب الله لبنان:
حزب الله با مقاومت در سطح داخلی قوی خواهد ماند و بعد از جنگ در سطح داخلی و خارجی قوی تر خواهد شد. دشمن نمیتواند هیچ یک از اهداف خود را محقق کند، چون ما جلوی تحقق اهدافش را گرفته ایم. زمان شکست ها پایان یافته و زمان پیروزی ها فرا رسید.
ساناز کاهنی، خبرگزاری صدا و سیما.
ادامه خبرها. فرمانده کل سپاه تأکید کرد ایران به تجاوز رژیم صهیونیستی پاسخ غیر قابل تصوری خواهد داد. سردار سلامی در دومین کنگره ملی 15,000 شهید استان فارس گفت صهیونیست ها راه فراری ندارند.
شما حتی جایی برای فرار ندارید. به آینده خود بنگرید. شما فکر میکنید می توانید با پرتاب چند موشک داستان تسلط یک قدرت بزرگ به نام اسلام را تغییر دهید؟ شما در وعده صادق دو دیدید آسمانتان چگونه شکافته شد؟ دیدید سپر موشکیتان چگونه عمل کرد؟ این بار هم به خطا دست زدید. پاسخ آن را خواهید چشید. غیر قابل تصور.
یک مسئول حماس اعلام کرد این جنبش ایده آتش‌بس موقت را در نوار غزه رد می‌کند. طاهر نونو گفته است که با آتش‌بس موقت تجاوز در آینده تکرار خواهد شد، در حالی که حماس از توقف دائم جنگ حمایت می‌کند. مسئول ارشد حماس بار دیگر اعلام کرد آتش‌بس عقب نشینی کامل ارتش اسرائیل از غزه، بازگشت آوارگان به خانه‌هایشان، ورود کمک‌های بشردوستانه به اندازه کافی و یک توافق جدی درباره اسرای فلسطینی دربند اسرائیل از جمله شرایط حماس برای پذیرش آتش بس است. طاهر نونو گفت سخنان مطرح شده درباره مذاکرات فقط وقت کشی است. این مسئول حماس گفت تلاش آمریکا برای نشان دادن توافقی قریب الوقوع بخشی از تبلیغات انتخاباتی است که مخاطب آن مردم داخل آمریکا یا رژیم اسرائیل هستند. دبیر کل جنبش انصار الله یمن درخواست از ایران برای خودداری از پاسخ دادن به تجاوزات اخیر رژیم اشغالگر را وقیحانه دانست. سید عبدالملک گفت هدف آمریکا و اسرائیل این است که معادله را به گونه‌ای تثبیت کنند و اسرائیل به هر کشور اسلامی که خواست حمله کند بدون آنکه پاسخی دریافت کند. اما هیچ انسان آزادی در جهان چنین چیزی را نمی‌پذیرد. دبیر کل جنبش انصار الله یمن خاطرنشان کرد زرادخانه نظامی که اسرائیل از آن برای ارتکاب جنایات و تجاوزات خود بهره می‌گیرد متعلق به آمریکاست و اسرائیل تا 75% به حمایت‌های مالی و تدارکاتی آمریکا وابسته است. سید عبدالملک بدرالدین همینطور به حمایت‌های یمن از جبهه مقاومت از جمله هدف قرار دادن 202 کشتی صهیونیستی و مرتبط با آن اشاره کرد و گفت با وجود آنکه عبور کشتی‌های آمریکایی، اسرائیلی و انگلیسی در دریای سرخ کاهش پیدا کرده است و آنها می‌کوشند از نقاط دوردست و مسیرهای جدید در اقیانوس هند، آرام و شرق دریای عرب فرار کنند، اما ارتش یمن هم تلاش می‌کند آنها را شکار کند. سید عبدالملک به عملیات موشکی و پهپادی هم اشاره کرد و گفت این هفته 13 فروند موشک بالدار و بالستیک و پهپاد به عمق فلسطین اشغالی شلیک شد. گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور فلسطین اشغالی گفت اسرائیل در غزه مرتکب نسل کشی شده است. خانم فرانچسکا آلبانیز با استناد به شواهدی مبنی بر قصد رژیم صهیونیستی برای نابودی مردم فلسطین از سازمان ملل خواست که بحران فلسطین را به عنوان نسل کشی طبقه بندی کند. آلبانیز با محکوم کردن اشغالگری 57 ساله رژیم صهیونیستی و پیروی نکردن رژیم از قطعنامه‌های بین الملل پیشنهاد کرد اعتبارنامه آن در سازمان ملل متحد تعلیق شود. گزارشگر ویژه سازمان ملل از مفقود الاثر شدن 20 هزار کودک در غزه سخن گفت که به جز 17 هزار کودکی است که در یک سال جنگ کشته شده اند. کابینه رژیم صهیونیستی در سال آینده میلادی سیاست ریاضت اقتصادی در پیش می‌گیرد. بودجه‌ای که قرار است علاوه بر کاهش نزدیک 11 میلیارد دلاری هزینه‌ها، مالیات‌ها را افزایش دهد تا کسری بودجه را جبران و هزینه جنگ رژیم تأمین شود. نتانیاهو در نشست کابینه رژیم گفته است که بدون اعمال محدودیت‌های اقتصادی برای تأمین مالی ارتش، چنین ارتشی دیگر وجود نخواهد داشت. اسموتریچ وزیر دارایی رژیم صهیونیستی هم گفته جنگ در غزه و لبنان به عنوان طولانی‌ترین و گران‌ترین جنگ میلیاردها دلار هزینه به خزانه اسرائیل تحمیل کرده. به گزارش یدعوت آهرانات، کابینه نتانیاهو نزدیک 30 میلیارد دلار کسری بودجه دارد. با ادامه خبرها همراه باشید از رادیو ایران. رئیس جمعیت هلال احمر گفت بیش از 1200 تن اقلام زیستی، غذایی، امدادی و دارویی با کمک مردم جمع‌آوری و به وسیله ناوگان هوایی و زمینی به مردم جنگ زده لبنان ارسال شده است. آقای کلیوند:
بنا داریم که انشالله در قالب یک کشتی 10000 تنی مجدداً اقلام زیستی و غذایی رو ارسال بکنیم. در هر صورت هم از طریق مرز زمینی، هم هوایی و هم دریایی اقدام میکنیم. خب یک بیمارستانی رو ما احداث کرده بودیم که مورد هجوم وحشیانه رژیم صهیونی قرار گرفت، اما مانع ادامه فعالیتمون نشد. مجدداً یک بیمارستان دیگر رو احداث کردیم که بتونیم به مصدومین و مجروحین کمک بکنیم. تمام اقدامات و مستنداتی که در خصوص نقض حقوق بشر دوستانه توسط رژیم صهیونی در لبنان اتفاق افتاده را احصا کردیم و یک نامه ای رو به دستگاه قضایی بین الملل ارائه دادیم که تا الان 100 کشور با ما همراهی کردن و انشالله داریم امضای بیشتری رو جمع میکنیم که به عنوان اعلام جرم اونم به دادستان بین الملل ارائه بدیم.
از زمین و طلا تا پول نقد، از کشاورز و خانه‌دار تا معلم و دانش آموز، پویش طلایی ایران همدل بسیاری از ایرانی‌ها را پای حمایت از جبهه مقاومت آورده، حتی در مراسم جشن عروسی.
آقای مهرعلیان که زمین 400 متریش به ارزش 500 میلیون تومان را هدیه کرد،
مرهمی بشه برای اون کشور لبنان.
اهالی دیگر شریف آباد قزوین هم با شنیدن این خبر به پویش ایران همدل پیوستند.
200 زمین اهدا میکنه.
قراره یه 500 زمین هدیه کنه.
پویشی که بانوان اصفهانی را گرد هم جمع کرد تا 7 کیلو طلا و نقره، 39 عدد سکه طلا و 9 میلیارد ریال پول نقد را به جبهه مقاومت اهدا کنند.
شوهرم خدا بیامرزدش هدیه برای من خرید، داره منم دارم هدیه میدم برای حزب الله.
خب از اندوز خودم گرفته بودم، امروزم قراره بدمش برای کمک به بچهای فلسطینی.
کمک 24 میلیارد تومانی بانوان اصفهانی به نیابت از 24 هزار شهید این استان، مثل این مادر شهید.
همه که دارم میخوام چیکار میخوام برای اونا هدیه کنم.
یا همسر شهید بابلخانی که آخرین هدیه همسرش را اهدا کرد.
هرچقدر که به ارزشش بیشتر فکر میکردم بیشتر مصمم‌تر میشدم.
دانش آموزان قومی همین روزها در بیش از 1000 مدرسه به کمک مردم مظلوم غزه و لبنان آمدند. از دانش آموزی که 2 علنگو، 2 گوشواره و 1 انگشترش را اهدا کرده تا معلم هایی که این طلاها را به مبلغ 100 میلیون تومان هدیه دادند.
من از همکاران گرامیمون با اهدای طلا به واسه تقویه هر 20 گرم به این هم خدا تسلیم مشارکت
میشه. اما حضور بانوان شیرازی،
2 کیلو طلا جمع آوری شد و بالغ بر 7 میلیارد تومان کمک‌های نقدی
و همچنین بانوان سمنانی در پویش ایران همده.
یک هدیه ناقابلی که یک قطعه طلا هدیه کردم به جبهه مقاومت.
بانوان مازندرانی هم آمدند.
2 حلقه ناقابل انگشتری رو اهدا کردم.
برای حمایت مردم مظلوم غزه و لبنان شیعه و سنی ندارد. نمونش اینجا در خراسان شمالی.
الان بهترین فی سبیل الله، انفاق فی سبیل الله، همین کمک به جنگ زدگان غزه و لبنان است.
اما شبی که ماندگار شد، عروس و دوماد گرگانی جشن عروسیشان را به محل جمع‌آوری کمک برای جبهه مقاومت تبدیل کردند.
کار کوچیکی بود که با مشارکت تمامی مهمانان بود. دوستانی بودند سکه طلا دادن، دوستانی بودند 10 میلیون کمک کردن.
اینها گوشه ای از حضور پرشور مردم ایران است در پویش ایران همدل، پویشی که همچنان ادامه دارد. سجاد وهابی، خبرگزاری صدا و سیما.
خب حالا همراه میشیم با همکارم آقای باقنده و تازه‌های ورزشی این بخش خبری. آقای باقنده،
خیلی متشکرم خانم علی جعفر. سلام، صبح شما بخیر. مسابقات جهانی کشتی آزاد در اوزان غیر المپیکی دیشب با معرفی نفرات برتر به کار خود پایان داد. در این رقابت ها که به میزبانی آلبانی برگزار شد، برای کشور ما محمد نخودی در وزن 79 کیلوگرم در دیدار رده‌بندی 10-0 تاکاهاشی از ژاپن را شکست داد و به مدال برنز دست یافت. در رده‌بندی وزن 92 کیلوگرم نیز کامران قاسم‌پور با شکست 6-2 مقابل دیوید تیلور آمریکایی در رده پنجم ایستاد. به این ترتیب تیم ایران با 1 مدال برنز محمد نخودی و کسب 41 امتیاز سوم شد و تیم‌های گرجستان و ژاپن به ترتیب با 55 امتیاز اول و دوم شدند. هفته 10 لیگ برتر فوتبال با صدرنشینی تراکتور و 5مین باخت استقلال پیگیری شد. در ادامه این هفته از رقابت‌ها تراکتور تبریز در ورزشگاه شهدای شهر قدس 2-0 میزبان خود استقلال تهران رو شکست داد و با 19 امتیاز به صدر جدول صعود کرد. استقلال هم با 8 امتیاز در رده 12 باقی ماند. عارف آقاسی و سجاد آشوری گلزنان تراکتور در این بازی بودند. در همین چارچوب امروز چادرملو اردکان با زبان اسوان، گلگهر سیرجان با فولاد خوزستان، ملوان بندر انزلی با هوادار تهران، سپاهان اسوان با آلومینیوم عراق، شمس‌آذر قزوین با خیبر خرم‌آباد و نسوج مازندران با مصر رفسنجان برابر هم قرار می‌گیرند. در جدول پس از تراکتور، پرسپولیس و سپاهان با 17 امتیاز دوم و سومند. هفته 10 رقابت‌های لیگ برتر فوتسال دیروز با برگزاری 3 دیدار آغاز شد و در یکی از مهمترین بازی‌ها گوهرزمین سیرجان با نتیجه 5-4 از صد میهمانش مصر سنگون صدر جدولی گذشت. کلینیک ایرانیان قم در خانه با اسکور 2-1 مغلوب شهرداری سابه شد. دیدار ایرالکو عراق با پالایش نفت بندرعباس هم در حالی که با برتری پالایش در جریان بود، به علت اعتراض تماشاگران به تصمیم داور و برهم خوردن نظم سالن محل مسابقه ناتمام باقی ماند. در همین چارچوب امروز گیتی پسند با کراپ الوند، سنیچ ساوه با سفیر گفتمان، فولاد هرمزگان با پالش نفت اصفهان و فرشارا با فولاد زرنده ایرانیان دیدار میکنند. در هفته 6 لیگ برتر بسکتبال شهرداری گرگان میزبان خود پایش پارت شاهرود رو شکست داد. محگل البرز نتیجه رو به طبیعت واگذار کرد. پالش نفت آبادان برابر گلنور اصفهان به برتری رسید. زوبان از صد فولاد هرمزگان گذشت. پترونوین ماهشهر بر آسمان ولایت مشهد غلبه کرد و آینده سازان تهران مغلوب کاله شد. مسابقات اسکواش غرب آسیا در عراق ادامه یافت و در جدول انفرادی سپهر اعتمادپور با پیروزی برابر حریفانی از عمان عراق در نیمه نهایی دیگر نماینده میزبان رو برد و به فینال صعود کرد. و در مرحله نیمه نهایی مسابقات بوکس قهرمانی جوانان جهان در مونتنگرو و در وزن به اضافه 92 کیلوگرم امیر اسماعیلی که با صعود به نیمه نهایی برنزش مسجل شده بود مقابل اولانیان از ایرلند مغلوب شد و به صورت رسمی نخستین مدال جهانی رده سنی جوانان بوکس ایران رو به خود اختصاص داد. سپاس از همراهیتون.
جزیره ایرانی بوموسا امروز میزبان محفل قرآنی با حضور میزبانان برنامه تلویزیونی محفل است. این محفل قرآنی از ساعت 15:30 شروع می شود و علاوه بر مجریان برنامه تلویزیونی محفل، فعالان قرآنی و هنرمندان شناخته شده ایران هم حضور دارند. علاقه‌مندان می توانند برای حضور در برنامه محفل بوموسا عدد 1 را به سامانه پیامکی 3019-10 ارسال کنند. متخصصان یک شرکت دانش بنیان موفق شدند دانش فنی تولید برخی قطعات راهبردی مورد نیاز در صنایع ریلی، دریایی، هوایی و خودرویی را داخلی سازی کنند. این شرکت تاکنون با مهندسی معکوس بیش از 50 قطعه و محصول راهبردی را به صنعت عرضه کرده است.
صحبت از شرکت دانش بنیان گیلانیه که اولین طراح و تولید کننده که برخی از تجهیزات قوای محرکه در ایرانه. خانم پور فرزانه کار شرکتش رو با طراحی و تحلیل صنعتی آغاز کرد.
قطعه شافت و توربین هستش که این قطعه وارداتی بوده، هم کار طراحیش رو انجام میدیم هم تولیدش رو. هم در حوزه ریلی استفاده میشه و هم در حوزه هوایی کار میکنیم. اولین توربو شارژر، اولین موتور کشتی، اولین ماژول خودرو و اولین قطعات هواپیما به ما سپرده شد. در زمینه ساخت در چند سال اخیر اضافه کردیم به بخش طراحیمون. پیش از این دستگاه‌ها وارداتی بوده و تعمیر هم نمی‌شده.
موتورسیکلت برقی که پیش از این با مونتاژ قطعات وارداتی روانه بازار می‌شد، قطعات وارداتی رو هم تعمیر می‌کنن.
درخواست از کشورهای مختلف برای ما ارائه میشه. محصولات شرکت ما نسبت مشابه خارجی 30-50% ارزان‌تره.
در کنار خانم پورفر ارزان، نخبه های دانشگاهی دیگه ای هم فعالیت میکنن.
با شانسی ارشد مهندسی هوافضا از دانشگاه شهید بهشتی تهران هستم. سازه و قطعات دستگاه شستشوی اولتراسونیک 6 ماه طراحیش طول کشیده و ساختش تقریبا توی 2 ماه به پایان رسید.
فارغ التحصیل مهندسی هوافضا، کارشناسی ارشد دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی هستم.
این شرکت تاکنون بیش از 50 محصول رو طراحی و بیش از نصفش رو هم ساخته و روانه بازار کرده. ساخته بیش از 500 نوع انواع قطعات دستگاه برقی در طول سال، از جمله ساخت قطعات ECU برای هواپیما و خودرو و طراحی و ساخت قطار برقی و یا دستگاه تست کمک فنر خودروهای برقی، و تونسته برای 15 نفر شغل ایجاد کنه، اعم از متخصص و غیر متخصص.
این شرکت دانش بنیان قراره تا 5 سال آینده انواع وسایل نقلیه برقی از جمله موتورسیکلت برقی، انواع اسکوترهای برقی، ماژول خودروهای برقی و ایستگاه شارژ رو تولید و روانه بازار کنه. سید فهیمه هاشمی، خبرگزاری صدا و سیما، رشت.
شمار جانباختگان سیل در شرق و جنوب اسپانیا به 158 تن افزایش یافت. بر اساس اعلام دولت اسپانیا 10 نفر همچنان مفقودند. این سیلاب بدترین فاجعه آب و هوایی در تاریخ اسپانیا توصیف شده و ممکن است به وخیمترین فاجعه در تاریخ 5 دهه گذشته اروپا هم تبدیل شود. خسارات و تلفات سیل عمدتاً در والنسیا بوده. سخنگوی وزارت خارجه کشورمان به دولت و ملت اسپانیا تسلیت گفت.
خیابان‌های والنسیا، سومین شهر بزرگ اسپانیا، انباشته از ماشین‌هایی است که با جریان آب به هم پیچیدند. سیلاب ساختمان دادگستری والنسیا را به سردخانه موقت اجساد بدل کرده. تعداد قربانیان از 150 نفر فراتر رفت و دولت اسپانیا 3 روز عزای عمومی اعلام کرد و پرچم‌های میادین شهر به حالت نیمه افراشته درآمد. سیلاب پل‌ها و ساختمان‌ها را فرو ریخته و وسعت خرابی‌ها به حدی است که ارتش را برای کمک به خیابان‌ها کشانده. آژانس هواشناسی اسپانیا چندی پیش هشدار داده بود که شرایط آب و هوا در شرق و جنوب اسپانیا به ویژه والنسیا در سطح هشدار است. سانتی کانیزارس، دروازه‌بان سابق رئال مادرید، یکی از نجات یافتگان سیل است که در گفتگوی زنده با رادیو ورزشی مارکا وضعیت را اینگونه توضیح می‌دهد.
شاهد فاجعه‌ای با ابعاد عظیم هستیم. نمیدونم وقتی نیروهای امدادی به خونه‌ای که آب گرفته برسن با چه صحنه‌ای مواجه خواهند شد. گمون میکنم این تازه شروع ماجراست و آمار خیلی بدتر از این باشه.
با وجود تلاش گروه‌های امداد برای نجات، صحبت از مفقودی نیست که هنوز اثری از آنها پیدا نشد.
کره شمالی آزمایش موشک بالستیک قاره پیما را موفقیت‌آمیز اعلام کرد. رئیس کره شمالی این پرتاب را یک اقدام نظامی مناسب برای نشان دادن عزم کره شمالی برای پاسخ به اقدامات دشمنانش خواند که امنیت کره شمالی را تهدید کرده اند. کیم جونگ اون بار دیگر تاکید کرد که کره شمالی هرگز سیاست تقویت نیروهای هسته‌ای خود را کنار نخواهد گذاشت. همزمان با آزمایش موشکی کره شمالی، وزارت خارجه آمریکا و کره جنوبی در واکنش به اقدام پیونگیانگ گفتند که کره شمالی نخستین بار در یک سال اخیر موشک بالستیک قاره پیما آزمایش کرده که این نشان دهنده پیشرفتی احتمالی در قابلیت این کشور برای انجام حمله هسته‌ای دوربرد علیه آمریکا است. و سازمان هواشناسی امروز برای مناطقی از جنوب غرب و غرب کشور افزایش ابر، گاهی رگبار و رعد و برق و وزش باد پیش بینی کرده. فردا علاوه بر این مناطق بارش در زنجان و مناطق جنوبی استانهای آذربایجان‌های شرقی و غربی هم ادامه خواهد داشت. تا یه سه روز آینده هم خلیج فارس مواج هست. عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان خبرهای این مجموعه خبری رسیدیم. تشکر میکنیم از همراهی شما عزیزان با این بخش خبری. 11:48 دقیقه اذان ظهر امروز به افق تهران است. خداوند یار و نگهدار.
این موج
قافله
آزادی است، موجیز آستانه سبز کرامت است. این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
السلام عليك يا بنت رسول،
يا بنت رسول
السلام عليك يا بنت فاطمة وخديجة. السلام عليك يا بنت أمير المؤمنين. السلام عليك يا بنت الحسن والحسين. السلام عليك يا بنت ولي الله. السلام عليك يا ولي الله. السلام عليك يا عمة ولي الله. السلام عليك يا بنت موسى بن جعفر ورحمة الله وبركاته.
ستاد راهبری فناوری های هوشمند حوزه های علمیه برگزار می کند.
نخستین همایش بین المللی هوش مصنوعی، فرهنگ و علوم اسلامی.
قالب‌های ارائه آثار،
مقالات علمی،
یادداشت‌های تحلیلی،
بسته‌های سیاستی،
ایده‌ها و طرح‌های فناورانه
و محتوای ترویجی و رسانه‌ای.
پژوهشگران و محققین ارجمند می‌توانند با مراجعه به تارنمای ستاد به نشانی it.ستاد.ir نسبت به ارسال آثار خود اقدام نمایند.
آخرین مهلت ارسال آثار
پایان اسفند 1403. ستاد راهبری فناوری هوشمند حوزه های علمیه. مردم خیرخواه و نیکوکار ایران، حضور پرشور شما مردم عزیز در پویش ایران همدل برای حمایت از مقاومت اسلامی لبنان برگ زرین دیگری را در تاریخ این مرز و بوم رقم زده است. در این پویش ملی جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران هم شماره حساب‌هایی را نزد بانک ملی ایران ایجاد کرده است تا شما به راحتی بتوانید